بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد اللهم وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله العظيم في كتابه ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وا نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلوات بر آنها از مسائلی که مناسب هست به عرضتون برسد این است که از چیزهایی که روزه را باطل می کند دروغ و بستن به خدا و پیغمبر اکرم که توجه داریم و قاعدتا هم مراقب هستیم که خدای نکرده چنین پیش نیاد که چیزی از پیغمبر اکرم از خداوند متعال به ما نرسیده بگوییم خدا اینجور فرموده پیغمبر اکرم اینجور فرموده اگر این کار انجام بشه موجب بطلان روزه است اگر روزدار به گفتن یا به نوشتن یا به اشاره و مانند اینها به خدا و پیغمبر اکرم و ائمه علیهم السلام عمدن نسبتی را بدهد که دروغ است یا خاص اشتباه میکنه در ذهنش اینه که پیغمبر اکرم چنین فرمودن میگه بعدم معلوم میشه اینجور نبوده این مشکل نداره اما اگر نه اینجور نیست اینجور نبوده که اینجور فکر میکرده مطمئن بوده که پیغمبر اکرم یا یکی از ائمه علیهم السلام فرمودن همینطور میگه که چنین فرمودن عمدن نسبتی را بدهد که دروغ است اگر چه فوری هم بگوید اشتباه کردم دروغ گفتم بد کردم اگرچه فوراً بگوید دروغ گفتم یا توبه کند، روزه او بنابر احتیاط لازم باطل است و مثل کسی که روزش باطل شده اون وقت بایستی که قضاشو بگیره و قاعدتاً کفاره ای هم براش هست که حالا اینجا صحبتش نشده، ظاهر اینه. و همچنین است بنابر احتیاط، بله اینم یک مسئله. مسئله دوم، اگر یه چیزی نقل شده از پیغمبر اکرم، افرادی نقل کردن یا در کتابی نقل شده، انسان میخواد اونو نقل کنه اما خودش مطمئن نیست که پیغمبر اکرم فرموده باشن، اینجا درستش اینه که بگوید چنین نقل کردن، خودش نگوید که پیغمبر اکرم چنین فرموده است. پس اگر چنونچه مطلبی است در کتابی نقل شده از پیغمبر اکرم، از ائمه معصومین علیهم السلام، در کتابی نقل شده، اگر خودش مطمئن است که این نقل نقل صحیحی است، نقل درستی است، خب میگوید پیغمبر اکرم چنین فرموده. اما اگر خودش مطمئن نیست، درستش اینه که بگوید چنین در کتابهای حدیثی نقل شده. اگر خودش مطمئن نیست، اگر مطمئنه که مشکل نداره. اگر بخواهد خبری را که دلیلی بر حجیت آن ندارد و نمیداند راست است یا دروغ، همینقدر در کتابهایی نوشته شده، میخواد نقل کند، بنابر احتیاط واجب باید به نحو نقل بگوید و اون را به پیامبر و ائمه علیهم السلام مستقیما نسبت ندهد. یه مقدار کار گوینده ها و آقایون مداح و ماده این رو کمی مشکل میکنه. حالا بنده دارم صحبت میکنم، اون وقت حدیثی هم دیدم، اگر مطمئنم که این حدیث سندش درست است و به پیغمبر اکرم نسبت داده که شده، من هم روشنم که مطلب این چنین است، بسیار خوب، به صاحب اون کتاب اعتماد دارم کاملا، یا به گونه دیگری مطمئنم، یا مقتلی روزه میخوانیم، همیتون، بسیار خوب. اما اگر شنون چه خیر در کتابی نوشته شده یا یک کسی که مورد شنید ما بوده گفته که چنین در حدیث هست، راستم گفته که در حدیثی در کتابی دیده، ولی انسان نمیدونه که این مستند درست است یا خیر، یعنی نمیدونه، را داره مرسی هم بخونه، مصیبت میخونه، انسان دارد مدح ائمه رو بیان میکند، مرثیه‌ای میخواند، صحبت میکند. عرض کردم چه صحبت کنها و منبری ها، چه آقایون مادهین، طبعا باید کمی دقت بیشتری داشته باشیم که هر چیزی را نسبت ندیم که امام چنین فرمود، آقا امام حسین چنین فرمودن، آقا به اصطلاح حضرت سجاد چنین فرمودن. اگر که مطمئنیم بسیار خوب، مطمئن نیستیم بگوییم اینجور نقل شده، اینجور نقل شده. خب حالا شوخش البته اینه که تو مصیبت وقتی بخوام بگن که اینجوری نقل شده، یه مقدار اون حالت مصیبت و اون اوضاع به هم بخوره، ولی خب چاره نیست دیگه، اگر مطمئن نیستن طبیعت کار اینه. اگرم مطمئن اشعار شما به تو دیگه، اون اشعارم که همینجوری فرق نمیکنه. بله، منتها بعضی از چیزها هستش که مشخصه که این به عنوان زبان حاله، یعنی مطلب این چیه، اینه که طبع قضیه اینه، قاعدتا چنین بوده، حتی ولو تو یک مقتلی هم نوشته نشده، اما اگه زبان حال متعارف این باشه اون وقت عیب نداره. یعنی مثلا فرض کنید که مصیبت یکی از این عزیزان کربلا رو میخونه که ایشان تشنگی درش سخت اثر کرده بود، مثلا قاعدتا حضرت علی اصغر علیه السلام رنگشون پریده بود، لبها تکان میخورد، این طبع جریان رو میگوید. اما اگر بخواد نقل کند که امام حسین علیه السلام فرمودن که چنین، این باید خیلی حساب شده باشه. به عنوان به اصطلاح زبان حال در حد متعارف و چیزی که زننده خاصی نداشته باشد، زنندگی خاصی نداشته باشد، رعایت همه جهات عقلایی شده باشد، به عنوان که متعارف و معمول و قاعده قضیه اینه، اون مسئله آخری است که مشخصه نمیخواد نسبت به معصوم بدهد، بلکه دارد زبان حال میگوید. خب پس بنابراین بایستی یه مقداری هممون در ارتباط با گفته هایی که داریم در ماه مبارک رمضان نسبت به معصومین میدهیم یا نسبت به خداوند متعال دقت کنیم که به این مشکل بر نخوریم. البته این تو ماه مبارک رمضان چون انسان روزه داره موجب بطلانش میشه، صحبتش میشه، تأکید میشه، و الا همیشه باید این مراقبت رو داشته باشه، نه تو ماه رمضان. انسان همیشه در گفتارش باید دقیق باشه، مراقب باشه که صحبت استوار باشه. از اون کارهای خیلی خوب بسیار بسیار ارزنده این است که انسان نسبت به گفتارش دقیق باشه، تا اونجا که تأکیدهایی که در روایاتمون داریم در این زمینه شگفت‌انگیز است و بسیار مهم، و از اون جملات بسیار جالب و جاذب در این مسئله اون جمله پیامبر گرامیمون هست که وقتی صفت عقلا رو بیان کردن، یه 10 صفت پیغمبر اکرممون برای افراد عاقل بیان میکنن، یکیش اینه که میفرمان اذا اراد ان یتکلم تدبر، وقتی میخواد حرف بزنن فکرشون میکنه، تدبر. فإن كان خيرا تكلم فغنم، اگر دید اون چی میخواد بگوید درسته میگه، سودش هم میبره، یا سود مادی یا سود معنی. و اگر چنون چه درست نیست، و إن كان شرا سكت فسلم، هیچی نمیگه، از شر گفتار نادرست حفظ میشه. نگه خیلی خیلی باید مراقب باشه انسان تو گفتهاش. گاهی هم میشه که تو گفتهاش انسان در ارتباط با گفتارش حرفش درسته، لحنش درست نیست، اونم باید مواظب بود. این دیگه تو برخورده خیلی پیش میاد. حالا با یک کسی داره صحبت میکنه، حالا اون مطلبی گفته، اشتباه هم کرده، انسان هم درست است که بهش بگوید که اون چه شما گفتید اشتباهه، اما همین دو جور میشه گفت، یکی این که اون چه شما فرمودید این اشتباهه، درستش اینه، یکی این که آدم میگه چی داری میگی اینا اشتباهه. خیلی تفاوت میکنه، خیلی باید مواظب. استثناءً اگر موردی است که جا دارد، خدا دوست داره که تند بشه، حرفی نیست. اما اگر جایی نیست که خدا دوست داره تند بشه، فقط داره اشتباه میکنه، اینو میشود که با آرامش هم بهش گفت که عزیزم این اشتباهه، اون وقت اگر چنانچه به تندی بگوید که چی داری میگی اشتباه میکنی، گفتم یک استثناءاتی داره، این خوب نیست. باید لحن گفتار رو هم انسان متوجه باشه. یک کسی که یک مقدار دقیق بود تو این گفتهاش میگفت من خیلی وقتا میبینم که مراعات نمیشه و بعد خیلی مایه ناراحتی میشه که من چرا آخه اینجوری تند با یه حرف بزنم؟ چرا با یک لحن نادرستی صحبت بکنم؟ و به همون اگر خدا اخذم بکنه که آخه این چه جور صحبت بود تو کردی، چه کار کنم؟ این واقعیت است دیگه. اینه که انشالله مراقب این معنا هرچه بیشتر باشیم. صلواتی و رحمت کنیم. صحبتی که مطرح بود سنت های خداوند متعال، و عرض می شد که روش هایی که خداوند متعال با بندگانش دارد و برنامه هایی که حضرت حق نسبت به بندگان اجرا می کند، اون برنامه هایی که عمومیت داره. دیگه خیلی تکرار کردیم این جمله رو، مربوط به یک امت غیر یک امت نیست، مربوط به یک گروه غیر گروهی نیست، مربوط به مردها، زنها، فقیرها، غنیها، همه افراد هست. معمولاً چنون برنامه های اسمش سنت گفته میشه، سنت خدا بر این است. یکی از اون سنت ها سنت مهلت بود که صحبت شد، که خداوند سریع مؤاخذه نمی کنه به طور معمول. گاهی میشه که خدا سریع مؤاخذه می کنه، اما اون در ارتباط با خوباست. اون خوبا رو خدا مهلت نمیده خیلی، اما بدها رو به طور معمول خداوند مهلت میده. خوبها رو زودتر خدا همینجا خیلی وقتا به حسابشون میرسه. یک کسی حتما شنیدید آمد خدمت آقا از تعمیر علیه السلام، یک کرسیچه بود و نشست و کرسیچه نشست و کرسیجم برگشت و خورد زمین، خورد زمین که می سرجم خونش. حضرت فرمودن شکر خدا را که دوستان ما را وقتی خلاف میکنن همینجا به حسابشون زود میرسه که دیگه به قیامت نیفت. از که آقا قبوله، هرچی میفهمید که قبوله، اما من همینجا چیکار کرده بودم که زود به حساب من رسیدگی شد به این صورت؟ فرمودن از تو این انتظار بود که وقتی اینجا نشستی، وارد شدی نشستی، بگویی بسم الله. تو نگفتی بسم الله، خوردی زمین. خوبا رو خدا گاهی اینجور سریع عکس میکنه، اما بداره نه 500 بار بشینه پاشه یک بسم الله هم نگیره، هیچ خبری نمیشه. و خلافم بکنه خبری نمیشه، میشه سنت مهلت. البته با مثل بنده اگر خدا اینجوری بخواد اخص بکنه که بعد کار مشکل میشه دیگه، ولی با خوبا اینجوریست که سریع اونها اگر خلافی بکنن سریع یک گرفتاری به سراغشون میاد تا متنبه بشن، متوجه بشن. این سنت مهلت بود که گفتیم سریع مؤاخذه نمیکنه. یه چند روزی صحبت شد، یکی دو روزه که سنت آزمایش مورد صحبت، امتحان، فتنه، اختبار که گفتیم با این تعبیرها مطرحه. گاهی فتنه گفته میشه، گاهی اختبار گفته میشه، گاهی محنت گفته میشه. سنت فارسیش میشه آزمایش، تجربه. یک آیه در این مورد خوندیم و آیات در این مورد خیلی است. یک سوال مطرح شد و اون سوال این بود که در این آیه ها آمده که ما امتحان میکنیم. اونو گفتیم که خدا امتحان نمی کند که بداند، می داند که می دونیم. چرا امتحان می کند توضیح دادیم، اتمام حجت است و بروز عمل است و ثواب و کیفر در ارتباط با عمل مناسب تر است تا با ارتباط با نیت تنها در کیفر. در ثواب خدا با همون نیت هم ثواب میده. اینا صحبت شد. اونی که در ضمن صحبت شد و حالا امروز مقداری مبسوطتر به عرضتون میرسد اینه که اگر کسی بگوید که خود آیات قرآن گفته است که ما امتحان میکنیم تا بدونیم، پس تا اینجا گفتیم خداوند که میدونه، که حالا که میداند چرا امتحان میکنه، جوابشو دادیم. کسی اگر بگوید گفته شد که خدا میداند، چطور آیه هایی هست که تو این آیه ها راحت ترجمهش اینه که تا بدانیم، این کار کردیم تا بدانیم، معناش اینه که نمیدانه کسی که اینجور تعبیر میکنه تا بدانیم. و آیه های زیادی است که اینجوری است. اینا پاسخش چیه؟ صحبت شده یه مقدار مبسوطتر انشاءالله آیه ها اشاره بشه، مناسب به نظر دیدم که آیاتش صحبت بشه. در ارتباط با این مسئله آیه های زیادیست که لنعلم تا بدانیم در این آیه ها آمده. حالا این آیات یکیش اینه که مورد صحبتمون بود، سوره مبارکه حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. آیه 31 این صحبت شد. ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم و الصابرین. آزمایشتون میکنیم تا بدانیم اونها که در راه خدا در تلاشند و جهاد میکنند و استقامت دارند چه کسانی هستند، جدا بشن از اونهایی که تنبلی میکنن. حتی نعلم تا بدانیم، این آیه صحبت شد. به مناسبت همین آیه هم سه تا جواب گفتیم که حالا من خواستم آیه های دیگرش هم گفته باشم، جواب ها رو یک اشاره بکنم با یه اضافاتی. آیه دیگر سوره کهف آیه 12، ثم بعثناهم لنعلم ای الحزبین احصا لما لبثوا امدا. دیگه بخوایم آیات رو هر کدومش رو توضیح بدیم کل وقت گرفته میشه، فقط آیه رو میخونم، اون کلمه مربوطه رو عرض میکنم. ما اصحاب کهف رو برانگیختیم، زندهشون ساختیم. حالا بعد از اون خواب تعبیر زنده کردن درست باشه یا همین برانگیختن بهتر، تا بدانیم کدام یک از دو گروه بهتر جریان را واقف هستند. تا بدانیم، پس لنعلم یعنی تا بدانیم، پس ظاهرش میشه که یعنی باید کسی اینجور حرف بزنه که نمیداند تا بداند. سوره مبارکه سبا، و ما کان له علیهم من سلطان الا لنعلم من یؤمن بالآخره ممن هو منها فی شک و ربک علی کل شیء حفیظ. شیطان هیچ سلطنتی، ما کان له علیهم من سلطان، نمیتونه که سلطنتی داشته باشه. منتها این آزمایش ها را که ما به وجود آوردیم برای چیه؟ الا لنعلم، تا بدانیم کیست که به خدا ایمان می آورد به آخرت و کیست که نسبت به آخرت در شکه. الا لنعلم، تا بدانیم. باز تا بدانیم ظهورش میشه که یعنی یک کسی اینجور حرف میزنه که نمیدونه، بعد میگه تا بدانیم، این کار کردیم تا بدانیم. سوره مبارکه آل عمران، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. باز تا بداند خداوند متعال، آیه 140. باز سوره آل عمران آیه 142، ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. فکر کردید که وارد بهش بشید و حال اون که خدا ندونه هنوز کدومیتون اهل کوشش و جهاد هستید و اهل استقامت؟ ولما يعلم الله، هنوز خدا نمیدوند. و میگه هنوز خدا نمیدوند، چطور شد که گفتیم که خدا که میدونه؟ و همچنین آیه مبارکه‌ای که در سوره مائده هست، آیه 94، یا ایها الذین آمنوا لیبلونکم الله بشیء من الصید تناله ایدیکم و رماحکم لیعلم الله من یخافه بالغیب. دیگه اینا صرفا اشاره میکنم بریم بعد از دوستان که بیشتر زمینی بحث و الا هر کدومش وقت خودش مستقلن بخواه صحبت بشه فرصت میگیره، ضرورتی هم نداره. ام حسبتم ان تترکو ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم. وقت دو تا آیه هم هست که رسمن در اون دو تا آیه کلمه لا یعلمه، خدا نمیدونه. پس اینجور شد، میبخشید تکرار میکنم که بعضی نیاز دارن که توضیح داده بشه. همه میدانیم که خداوند متعال بر همه چیز آگاه هست، بر سر و علن ما آگاه هست، بر باطن و ظاهر ما آگاه است، بر اعمال گذشته و آینده ما آگاه است، بر همه چیز حضرتش علیم است، داناست. هیچ چیز هر چه فرض کنید در ارتباط با علم پروردگار مخفی نیست. این مشخصه، این از قطعیات آیه هاییست که بخوایم اون آیه ها را بخونیم باز فراون آیاتی تو این زمینه این مطلب دقیق گفته شد. بر هر چه که از آن خفیتر نیست، پنهانتر نیست، از آن چه که موجود است و پنهان است بر ما و از آن چه که در آینده است، خداوند همه را آگاه است و برای او گذشته و آینده و همیشه از نظر آگاهیش تفاوت نمی کنه. آگاه بر همه چیزه. حالا که آگاه بر همه چیز است، پس تو این آیه های مربوط به امتحان چرا فرموده لنعلم؟ این کار کردیم تا بدونیم. چرا؟ یا بعضی از آیات داره اصلا لا یعلم، خدا نمیدونه. اینا چی میشه معناش؟ اینجا این تذکر رو دقت میکنید، اینجاست که میگیم قرآن یک کتابی نیست که یک کسی فقط عربی که بلد باشه دیگه تمومه. یک کسی به قواعد ادبی و عربی خوب وارده، خوب مسلطه، کتاب عربی بهش بدن میخونه و معنا میکنه. این چنین کسی که چنین تسلطی بر ادبیات عرب داره، خوب مسلطه، این قرآن رو دیگه خودش نیاز نداره، خودش میخونه و میفهمه، قرآن عربیست و اون وقت اینم که عربی مسلطه. اخی اینجور نیست، بلکه کتابیست که معلم میخواد، کتابیست که نیازمند است به تبیین معصومین که خود قرآن اعلام فرموده بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. اینجور نیست که قرآن جوری باشه که کسی عربی بلد بود، مسلط بر عربی بود، کار تموم. خیر، بلکه مسائل مهمه است که اگر نبود بیان وجود مقدس پیغمبر اکرم و خاندانشون علیهم السلام میموند است مطلب، معلوم نمیشد. گاهی شخص پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی گاهی ائمه معصومین بیان کردم که مطلب چیه، و این تلازم قرآن و عترت از مسائل بسیار مهم است. بعضی میگن مطلبی که میگید فقط تو قرآن باشه قبول دارم. مو باید گفت تو قرآن باشه، تو فقط قرآن قبول داشته باشی نمیتونی اصلا هیچ کار بکنی. با قرآن تنها شما نماز داشتی و مخواهی بخونی، چرا صبح دو رکعت نماز بخونی؟ کجا قرآن داره که دو رکعت بخونی؟ نماز مغرب و سه رکعت بخونی، کجا قرآن داره که سه رکعت بخونی؟ و و و احکام که مشخص تو معارف و مسائل مهمم بسیار. بله، قسمتی از آیات هست که اینا روشن، قرآن هم فرموده اینا محکماته، اما قسمت خود قرآن فرموده متشابهاته. اونجا نزد معصومین باید رفت. یادم میاد شاید 50 سال قبل بود، یه بزرگی وقتی این آیه رو خون تو مجلسی بود، جمعی بودن دیدن اون بزرگ رفته بودیم، وقتی این آیه رو خون من دیدم یه کلیدی در فهم قرآن داده شد. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. این آیه ها روشن، اما در سینه کسانی که علم بهشون دادیم، که اون وقت فراوان فراوان حدیث هست، اونها که علم بهشون داده شده شخص وجود مقدس حضرت محمد مصطفی و ائمه معصومین علیهم السلام. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس. پیامبر، قرآن را ما به تو نازل کردیم تا تو تبیین کنی. گاهی فرموده لتتلو تلاوت کنی، اون خیر، لتقرأ قرائت کنی، اونم مطلب دیگری است. اونی که نص در مسئله است اینه، لتبین، تا تو تبیین کنی. اینه که بعضی فقط قرآن، فقط قرآن، هر کس گفت فقط قرآن زلالت. قرآن همراه با عترت، تلازم دارد با عترت. لذا اون وقت اینجا حالا ببینیم که تو قرآن صاف گفته شده که خدا نمیدونه، اون وقت عترتن که بیان میکنن، توضیح میدن. دیگران چیزهایی که بگوین به عنوان سند، یک احتمالی هم که گفته باشن، نمیشه گفت مراد خدا اینه. اما اولیاء خدا که بفرماین به عنوان که سندند، مراد خدا در اختیار اونهاست، مطلب فرق میکنه. حالا اون دوتا آیهی که به مناسبت این آیههایی که خوندیم در آزمایش و امتحان نسبت به علم خدا لا یعلم داره، خدا نمیدونه، یک آیه سوره یونس آیه 18، قل اتنبئون الله بما لا یعلم فی السماوات والارض. بگو پیامبر، آیا خبر میدهید شما خدا را به چیزی که خدا نمیدونه. به ما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، به چیزی که در آسمان ها نیست، در زمین نیست، شما به خدا خبر میدید به چیزی که خدا نمیدونه. لا یعلم. همچنین آیه شریفه سوره رعد آیه 33، ام تنبئونه بما لا یعلم فی الارض ام بظاهر من القول. اینجا باز آمده که آیا خبر میدهید خدا را به چیزی که خدا نمیدونه؟ به ما لا یعلم. پس اینجور شد، سوال این شد که اینجور کلمات که در قرآن کریم هست این معناش چی میشه؟ در ارتباط با اون آیه های قبلی در بخش امتحان و بحث امتحان سه تا مطلب گفتم. یک این که معامله مختبر و فرد معمولی و عادی شده لمصالح، یعنی گاهی خداوند متعال مطلب را که بیان می کند به گونه بیان می کند که نه بحث علم خدا، قدرت خدا مطرح باشه، مثل اینکه فردی عادی در ارتباط با این جریان چجور برخورد میکنه، خداوندم گاهی اونجور برخورد میکنه. اینم البته مسئله ای داره که اینها شاهد اینه که مطلب از این قرار است. مثلا ما فرستادیم در ارتباط با جمعیتی، گروهی پیامبر فرستادیم، اون جمعیت چند نفر بودن؟ 100,000 او یزیدون. اینا 100,000 بودن یا بیشتر. خب پروردگارا، شما که میدونی که یا 100,000 بودن یا بیشتر، خب چرا میفرماید 100,000 یا بیشتر؟ اینجا منظور اینه که یک فرد عادی وقتی نگاه کنه به این جمعیت میگویند 100,000 یا بیشتر. یعنی به لسان عادی صحبت شده با دید معمولی. لمثالی در مواردی اینجور مسئله هست. مواردی که پیامبر ما، پیامبران ما بروید بترسانید، انذار کنید، تذکر بدید به اونها که در انحراف هستن، شاید به راه بیان. خب خدا میدونه که به راه میان یا به راه نمیان، اما در این حال میفرماید شاید به راه بیان. این سخن سخنیست بر وفق معمول، یعنی از نظر معمول در ارتباط با این تذکرات گاهی میشود که طرف به حرف میکنه، گاهی به حرف نمیکنه. از علم خودش خداوند متعال صحبت نمیکنه. اینجا هم همینطور، این لنعلمه هایی که در مسئله آزمایش در آیه های متعدد هست، یعنی به عنوان یک برنامه معمول در ارتباط با جریان معمول از ناحیه یک فرد این تعبیرها شده. و لذاست به جای یک مختبر خداوند متعال به تعبیری که در تفاصیل هم آمده خودشو قرار داده. دیگر این که گفتیم این لنعلمه ها برای این است که بروز اعمال، لنعلمه یعنی تا این اعمال بروز کنه، تا ظاهر شود این اعمال. اینم یه مقداری صحبت شد توضیح دادم. و دیگر این که گفتیم که حتی وقع العلم علی المعلوم، این سه تا مطلب بوده که روزی قبل صحبت شد. حالا در ارتباط با این لا یعلم، نمیداند، ام تنبئونه بما لا یعلم، آیه که اول خوندم قل اتنبئون الله بما لا یعلم فی السماوات و الارض، در این مورد چیه؟ اینجا هم باز همونطور که گفتیم که باید از معصومین استفاده کرد، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. اینجا بیان کردن که این لا یعلم کنایه از اینه که اصلا وجود نداره. خبر میدید خدا را به چیزی که نیست؟ لا یعلم یعنی نیست، یعنی وجود نداره. اینم روایاتی در این زمینه داریم که حالا یکیش به صورت یک جریان و داستان از که خیلی خسته نشید و همین صورت عرض کنم که یه وقتی یادم میاد صحبت شده ذکری از فضائل مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام در این مورد به این صورت، حالا همون رو براتون عرض میکنم. اونی که یادتون مونده یه وقتی گفتیم که باز تذکر یک مسئله ایست که از جهاتی مفیده، اونام که نشینده باشین که مفیدتر از جهتی، و اون اینه که پس چی میخوایم بگیم؟ این لا یعلم که در قرآن آمده نسبت به خدا نمیداند، گفتیم معناش اینه که یعنی وجود نداره، نیست. این در بیان معصومین آمده از جمله در این جریانی که الان دارم عرض میکنم. در کتاب شریف احتجاج طبرسی خاطرم یاد دیده بودم، یه وقتی یه چند نفر نصرانی، یه پیرمردی بود با چند نفر، این آمد مدینه و به اصطلاح خودش در حال تحقیقه که میخواد ببیند اسلام چی هست و بفهمد و بعد اگر بداند که حق است قبول کند، و چه این که در کتابهای گذشتگان بشارت به آمدن وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم دو سه نفری با این پیرمرد آمدن مدینه، یه شطور هم همراهشون بود که این شطور هم بارش طلا و نقره بود به اصطلاح درهم و دینارو. آمد تو مسجد، گفت خلیفه پیغمبرتون کیه؟ بله، اونی که قصف کرده بود خلافت را به عنوان این که خلیفه هست اونجا نشسته بود و گفتن ایشان خلیفه پیغمبر. آمد جلو، شما خلیفه اید؟ بله. گفت من سه تا سوال دارم، اگه سوالاتم رو جواب دادید مسلمون میشم. یک شطر هم بارش طلا و نقره است، اونم به شما تقدیم میکنم. گفت باشه، سوال کن. گفتش که من اینجا غریبم، ممکنه که من سوال بکنم پاسخ مناسب نشنوم. پاسخ مناسب که قبول داشتم، شنیدم که امام میارم، مناسب ندیدم اون وقت پیرمردم ممکنه یه چیزی بگم بعد اذیتم کنید. امان بدید که من در امان باشم، من اذیت نشم اینجا. گفت باشه، در امان. گفت حالا بفرمایید. یک، اون چه خدا نمیداند چیست؟ همین هم که الان داریم میگیم، اون چه خدا نمیداند چیست؟ دو، اون چه از طرف خدا نیست چیست؟ سه، اون چه از برای خدا نیست چیست؟ یه مقداری فکر کردید خب معلومه اینا که دور از همه یه حرفا بودن و نمیدونه. نگاه کرد تو مسجد و یکم فکر کرد و دید چیزی به ذهنش نمیاد، گفت این سوالها به سوالهای زندیقها میمونه، افراد بیدین منحرف اینا چی میپرسه؟ اون چه خدا نمیدونه، اون چه از طرف خدا نیست، اون چه از برای خدا نیست، اون سوال من همینه. و جواب دارید بگید به الله که خیر. بعدش هم گفتش که من گفته بودم که سوالاتم سوالات مخصوصی سو. نگاه کرد ایشون تو مسجد و به یک نفر گفت دومی رو خبر کن. به ایشان دم یک کسی خبرش کند و خبرش کرد. نگفت چه خبره، یا یه بحثی مطرح است و سوالاتیست و جوابایی و اونا فکر کرد گای قال و قیلی که بیش میاد مثلا بیاد بتونه کاری کنه باشه آمدیشون. وقتی آمد گفتن ازشان بپرس، گفتن بپرس این جوابگوی سوالتون باشه. گفت شما اول بگید اسمتون چیه؟ اسمشو گفت. دومی اسمشو گفت، گفتش که نه شما پاسخگوی سوال من نیست، من به اسمش از کتابهای گذشته آگاهم. گفت این حرفا چیه؟ لدل خبیل سقط. گفت سل اماشد اینو گفت. گفت هرچی میخوای سوال کن، چیکار داری که اسم من چیه؟ من گاهی که عرض کردم گفتم بیگدار و آبزد. این سل اماشد این مختص مولا امیر المومنین و امثال حضرت که معصومین هم. گفت هرچی میخوای بپرسم. سوالشو گفت اون چه خدا نمیدونه چیه، اون چه از طرف خدا نیست چیست، اون چه برای خدا نیست چیست. اونم فکر کردید چی ذهنش نمیاد، نگاه که تو مسجد دید که سومی هم نشسته. گفت از این بپرس. خب معلوم بود دیگه، این دوتا که موندن اونم حسابش مشخص بود. این پیرمرد پا شد گفت جهل شماها، نادانی شماها کمر این دین رو شکسته، این اسلام کمرش شکسته شد. خب این حرف تندی بود، گفتن اگر امانت نداده بودیم که به حساب می‌رسیدیم، این کشتیم. خب اول امان گرفتم و سلمان تو مجلس بود، تو مسجده. خب به نظر من سلمان خوب میتونست جواب بده، ولی میخواد حق مولا و محفوظ باشه. این پا شد سریع آمد خدمت حضرت، گفت آقا تو مسجد یه همچه برنامه بگیر. حالا گفتم خبر بدم بهتون، دوست دارید پاشید بیایید جواب بدید؟ نه نه هرچی خودتون سراب بده. فرمودن برو بگو آمدم. اون وقت سلمان آمد گفتش که پاسخگوی سوالات تو خواهند آمد. و وقتی هم آمد دید واقعا چه قربتی بوده، چه مظلومیتی بوده. وقتی آمد سلمان تو مسجد دید که آقا هستم توی منزل آقا حضرت امیرالاسلام، دید حضرت نشستن با حضرت مجتبی و امام حسین علیه السلام دارن صحبت میکنن، یک قربت خاصی. آمدن حضرت، بی اختیار وقتی حضرت وارد شدن صدای تکبیر بلند شد. الله و اکبر، چون میدونن دیگه حلال همه مشکلات آقا امیر رو بود. پا شدند و تکبیر و تکبیر رو حضرت نشستن. همه گفتن ازشون ببرس. آمد جلو و با اسم شما چیست؟ فرمودن اسمی مادرم برام گذاشته، اسمی پدرم برام گذاشته، علی حیدره. اسمی در تورات دارم، اسمی در انجیل دارم، ایلیا علییا. و با من به اسماء شما در تورات و انجیل آشناست، شما اید پاسخگوی من. فرمودن لدل خبیگر سقط، کنار خبره نشستی، هرچی میخوای بپرس. وقت سوالات چه گفت؟ خلده فهمدن چه آسان سوالاتی است. اما این که گفتی اون چه خدا نمیداند چیست، خداوند شریک برای خود نمیداند یعنی نیست، لا یعلم یعنی وجود نداره، نیست. اتنبئون الله به ما لا یعلم، اتنبئونه به ما لا یعلم. اونچه خدا نمیداند خبر میدید مشتکین خدا را به چیزی که خدا نمیداند، یعنی وجود نداره، نیست. پس لا یعلم ها حساب شد، معناش این شد که این نیست. این شاهد مثلا بود. اون دو کلمه دیگه شم عرض کنم جریان رو گفته باشم. بعدم فرمودن اما اونچه برای خدا نیست همه چیز ملک اوست. برای او فرزند نیست که مسیحی ها یهودی ها برای خدا فرزند قائل شدن، برای خدا فرزند نیست. و اون چه از طرف خدا نیست، ظلم از طرف خدا نیست، اون نیاز به ظلم کردن نداره. یک کسی ظلم میکنه که یا نفهمد و یا اینکه نتواند یا عبثکار باشه، اینا ریشه های ظلمه و هیچه که اینها در ذات مقدس حضرت حق نیست. اینه که اون چه از طرف او نیست ظلم است. اون چه که شنید جواب صحبتشو سوالاتشو و شهادت میدهم به یک تایی پروردگار و به رسالت حضرت محمد مصطفی کنم. و شهادت میدهم که شما هستید خلیفه پیغمبر. بعد به حضرت عرض کرد آه چی شده که بس شما تو خانه بودین، تو مسجد نیستین. حضرت دیگه یه مقدار از وقایع و جریان ها بهش گفتن، او هم پولایی که بار شطور بود گفت و رفاقاش آوردن ریختن مقابل حضرت. با این حال شماست. حضرت هم به جناب سلمان فرمودن برو فقرای مدینه رو خبر کن، بگو بیان، بگو بیان رو. و انفاق کردند و انفاق کردند. وقتی پا شدن که درهمی دیناری باقی نمانده بود، جان به قربان شد. خب پس این هم لایعلمی که در ارتباط با خداوند متعال در قرآن کریم آمده. حالا امروز به همین مقدار اکتفا میشه، یه مقداری هم بعد برنامه داریم که میخوام زودتر تمام کرده باشیم. و الا میخواستم که یکی از امتحانهایی که در قرآن کریم آمده، اون امتحان به عرضتون برسد که در ارتباط با این آیه شریف است. انشاءالله فردا ابتدای صحبت، گرچه فردا مسئله ولادت با سعادت حضرت امام مجتبی روحی و ارواح العالمین طبعا باید از اون چه مربوط به حضرتش هست مقداری صحبت شده باشه، ولی جمعش هم ممکنه. انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه از اقسمو لیسرمنها مصبحین ولا یستستون. انشالله در ارتباط با یکی از آزمایش هایی که در قرآن کریم نسبت به جمعی آمده است از نظر مالی، انشالله صحبت خواهد شد. حالا همینجا عرضم رو جمع میکنم. واقعا خیلی دلخراش این مظلومیت هایی که برای معصومین بوده که وقتی یه مقدار انسان توجه میکند قابل تصور نیست. شخصیتی آقا امیرالمؤمنین علیه السلام که پاسخگو یا همه چیز، همه مشکلات را پاسخگو حضرتش، وقت در این حال اوضاع احوال به گونه‌ای باشه که به صورتی که براتون عرض کردم. و باز در ارتباط با ابتلاعاتی که در همین مسیر آزمایش و امتحان دوستانشون داشتن و گرفتاری‌هایی که خودشون به خاطر مسائلی که یک روز صحبت کردم که گرفتاری‌های خودشون برای چیست داشتن، کار به اونجا برسه که آقا حضرت امیری که باری طلا و نقره و درهم و دینار بهشون میرسه، همونجا فی المجلس انفاق میکنن که همش تموم میشه. اون وقت جنایت جنایتکاران، ظلم ستمکاران کار رو به جایی برسونه که عزیزانشون به اسارت کشنده بشن تا در کوفه جمعی به عنوان ترحم به خیال خودشون، اون وقت نان به عنوان این که به اینها کمک کرد. لا اله الا الله، هیچ چیز جبران نمی کند این جنایت ها را. حتی آمدن مولا امام عصر علیه السلام انتقام کلی از جریان نیست. بله بخشی انتقامیست ولی کاری کردن به وصف نمیاد. وصف گرچه دیگه میدونیم که وقتی به این عزیزان داده میشد میفرمودن ان الصدقت علینا حرام، ان الصدقت علینا حرام. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، بأبي أنتم وأمي يا أهل بيت الرسالة، غير قابل تصور أبعاد مصائب بزرگواران، در راه خدا چقدر ایثار کردند و استقامت نمودند، از وصف واصفین بیرونه. خود جریان شهادت، مسئله اسارت، جریانهایی که در اسارت رخ داده، هر بخشی از اونا از حوصله تصور بیرونه. در کوفه چه ابتلاعاتی دیدن، در مقاتل نوشتن، در محلی به عنوان زندان این عزیزان رو زندان کرده بودن، گاهی هم به صورتی تهدید می کردن عجیب، به صورتی بهشون اعلام می کردن همین حالا می کشیم همه تون را، تهدید می کردن. ولی اونها که از چنین تهدیدهایی باکی نداشتن، مصیبت مهم در کوفه یکیش این بوده، وارد مجلس ابن زیاد که شده. ای وای وای، یک مش زن ها، بچه ها، بی بی زینب علیه السلام نقل میشه سعی کردن ابن زیاد نشناسد بیبی را، متنکرتن برخورد بشه، اما او متوجه شد و جملاتی گفت که من یادم نمیاد در طول عرض ادبم نقل کرده باشم. شما از پاسخ بیبی ممکنه بفهمید که چی شد، که حالا اون پاسخ رو از جهتی عرض نمی کنم. اون مجلس مجلسی بود که خیلی مصیبت فوق تصور بوده، سر بریده آقا مقابل ابن زیاد. لا اله الا الله، آدم همینطور حرفشو می زنه، سر بریده شخصیتی که هستی به خاطر حضرتش تحقق پیدا کرده و عزیزانی اون چنان از معصومین، اون وقت مقابل ابن زیاد و لا اله الا الله. در این عالم این عزیزان طاقت آوردن، اینجا یکی از این بانوان عزیز نتونست آرام بگیره، پاشد سری به طرف سر مبارک حرکت کرد، بمیرم سر رو بغل گره. میدونید کی بود؟ رباب همسرم. چی میگفتن اون وقت؟ و حسینن و ما نسید حسینن، قصدت وسنت الاشقیائین می گفتن آقا هرگز فراموشتون نمی کنم، مخصوصا اون وقتی که حمله به شما می کردن با نیزه ها حسین فما نسید حسین قصدت و سنت الاشقیائی. اون وقت و بی بی رباب یاد کرده که حلقه های دور آقای امام حسین زده بودن، نمیخواستم مصیبتی سخت خونده باشم پیش آمد یار جمعه مسائب سخته. حالا شما میخواد عرض ادب کنید، خودتون میدونید بعد اینکه به اینجا رسید تو خودم منفعلم که به اینجا رسید مصیبت. حلقه های دور حضرت بوده، یه حلقه نزدیک آقا بودن دور گرفتن، یه حلقه دوم با یه فاصله ای و حلقه سوم. حلقه اول اونا بودن که با شمشیر حمله کردن. بمیرم قتل بی صبرایم و کفانا بذالک فخرایم. حلقه دوم با نیزه حمله می کردن. لا اله الا الله. گروه سوم سنگ در دستتون بود حسین جان. حسین